خوش اومدید به جزباز 18، برنامه‌ای برای موسیقی جز. قبل از اینکه شروع کنیم برنامه رو و بریم سر محتوای اصلی این اپیزود، چند تا موضوع رو میخوام بگم. یکی اینکه همونطور که در هر برنامه گفتیم، جزباز پروژه‌ای که من و دوستانم در مجله موسیقی پاراساندر روش کار میکنیم و به صورت پادکست منتشرش میکنیم. اما شاید خیلی هاتون، مخصوصا کسایی که از طریق اپلیکیشن هایی مثل اسپاتیفای و کاست باکس و اپل پادکست این برنامه رو دنبال میکنید، ندونید که ما در مجله موسیقی پاراساندر کارهای زیاد دیگه ای هم انجام میدیم. هم محتوای متنی، ریویو و پرونده در ارتباط با جاز و هم خارج از جهان جاز که برای علاقمندان به موسیقی حتما جذاب. بخوام مثال بزنم، ما از آغاز سال میلادی جدید یه لیست 50 تایی از بهترین آلبوم های سال 2022 منتشر کردیم که توش آلبوم های جاز خیلی خوبی هم میتونید پیدا کنید. به مناسبت درگذشت وین شورتر، نوازنده ساکسفون تنور قدر و از نسل قول های جاز که چند ماه پیش درگذشت، ترجمه نامه‌ای رو منتشر کردیم که به همراه هربی هنکاک برای نسل بعدی نوازندگان جاز نوشتن و این پستمون بازخوردهای خیلی خوبی هم گرفت. یا به تازگی پروژه نوشتاری رو شروع کردیم برای موسیقی پست پانک که متنهای درجه یک درباره این جریان رو داریم ترجمه کنیم و موضوعات پیرامونی و در ارتباط با جریان اجتماعی که این ژانر موسیقایی درونش متولد شده و خودش بهش دامن زده، داریم متن منتشر میکنیم توی پاراساندر. خیلی پیشنهاد میکنم این سری پست ها رو. و این اواخر هم پرونده چارلز مینگس رو داشتیم و توش در قالب 10 تا آهنگ این هنرمند فوق‌العاده مهم موسیقی جاز رو معرفی کردیم و اتفاقا توی این قسمت جزباز هم باش کار داریم. همه این بازارگرمی ها رو کردم تا بگم فعالیت های ما فقط به جزباز محدود نمیشه و شما میتونید با دنبال کردن کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام پاراساندر از تمام فعالیت هایی که من و دوستانم انجام میدیم با خبر بشید و با همون در ارتباط باشید و حتی همکاری بکنید. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. Ouh, c'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien de tout, mais qui en disent long. اما در این قسمت جزباز چه خواهید شنید؟ من در بخش خودم سفرم به فرانسه رو ادامه خواهم داد و به ایستگاه پایانی خواهم رسوند. چند تا موزیسین فرانسوی داریم که باید معرفیشون کنیم و ازشون کار بشنویم. یه مهمان هم داریم تو این بخش که تر و تازه از یکی از شهرهای فرانسه برامون صدا ارسال کرده و درباره جاز تو شهر دیجون حرف زده. حافظ حافظیانی عزیز. مهمان دیگر برنامه که باهاش آشنا هستید، علی لطفی، قرار درباره یکی از کارهای چارلز مینگس صحبت کنه و بهمون بگه چرا این آهنگ حیرت انگیزه. و در بخش تاریخ جاز هم رضوان رسیده به جایی که باید از یک نوازنده ی گیتار خیلی مهم در تاریخ جاز صحبت کنه، یعنی چارلی کریستن. همراه ما باشید و از موسیقی لذت ببرید که وقت جاز. اجازه بدید در ابتدا از پیانیست فرانسوی محبوبم صحبت کنم که اسمش رو چند بار تو قسمت قبلی هم شنیدید، یعنی مارشال سولال، یا اگر فرانسوی تلفظش کنیم مارسیال سولال. سولال که متولد الجزیره از یک خانواده یهودیه در زمان ویشی و زمانی که هنوز نوجوان بود از مدرسه اخراج میشه و مجبور میشه آموختن پیانو رو از طریق آهنگهایی که در رادیو میشنیده به صورت خودآموز ادامه بده. توی تحقیقاتم برای این اپیزود به یه جمله جالب و طعنه‌آمیز هم برخوردم از سولال که نقلش بامزه است. از جناب هیتلر ممنونم. اگر اون نبود من موسیقی رو کشف نمی‌کردم و حالا اینجا نبودم. خلاصه که سولال بعد از آزادسازی پاریس به این شهر میره و در دهه 50 با موزیسین‌های مطرح این شهر، یعنی جنگو راینهارت، سیدنی بشه و دامبایاس که دوتای آخری البته فرانسوی نیستن ولی در دهه 50 در پاریس سکونت داشتن و اونجا فعالیت میکردن، با این موزیسین‌ها همکاری میکنه و میشه پای ثابت دوتا از مطرح‌ترین کلاب‌های جاز پاریس، یعنی سن ژرمن د پره و بلو نوت. یه کوارتت و یه بیگ بند را میندازه و شروع میکنه به اجرا گذاشتن. بخشی از شهرت سولال برمیگرده به موسیقی فیلم‌های اون که شاید معروف‌ترینش هم موسیقی فیلم از نفس افتاده ساخته ژان لوک گودار باشه. درباره تم اصلی این فیلم سولال توضیح جالبی داده. میگه از نفس افتاده امروز کاملا توسط جریان اصلی سینما پذیرفته شده، اما در اون زمان در سال 1960 به نظر من یه چیز خیلی تازه و غیر معمول بود. باورم نمیشد که چنین پایان غم انگیزی داشته باشه. گودار دیوونه است. هیچ کس نمیتونست همچین پایانی رو قبول کنه. از اونجایی که دوتا کاراکتر اصلی فیلم بسیار متفاوت بودن، یکی یه جنایتکار بی‌رحم و یکی یه دانشجوی ضعیف و نحیف، با یه تکنیک ساده شخصیت‌های اونها رو به موسیقی بیان کردم. هر دو ملودی که در تم اصلی فیلم میشنوید شامل 5 تا نوت میشن، یکی از نوت بم به سمت نوت زیر حرکت میکنه و دیگری برعکس، تقریبا همون نوت ها اما با فیگوری متضاد اولی، تا بتونه حس متضاد رو همزمان منتقل کنه، یکی عصبیتون میکنه و دیگری بسیار رمانتیکه. Thank you. بعد از تجربه از نفس افتاده، سولال برای اقتباس اورسون ولز از رمان محاکمه کافکا و همینطور وصیت‌نامه اورفئوس از ژان کوکتو موسیقی می‌سازد. این همکاری با سینما در دهه 60 برای حدود 20 فیلم دیگه هم ادامه پیدا می‌کنه و بعدش دیگه تمرکز سولال به سمت موسیقی و اجرا می‌چرخه و سینما رو بیخیال میشه. سال 1963 جورج واین استعداد سولال رو کشف می‌کنه و میبرتش به آمریکا تو فستیوال نیوپورت و مونتری اجرا کنه. جورج واین رو یادتون هست دیگه، گفته بودم اسم خیلی مهمیه تو موسیقی جاز، مثل رودی فنگلدر، مثل ناتن تاف، مثل لوئیس پورتر. اینا اسمایی که اگر دنبال منابع دست اول جاز بگردید حتما بهشون برمیخورید. القصه این که واین پای سولال رو به آمریکا باز میکنه و قراردادهای خوبی هم با کمپانی‌های آمریکایی می‌بنده و از همون زمان تا امروز آلبوم‌های استودیویی و لایو فراوونی رو منتشر می‌کنه. تا دلتون بخواد آلبوم سولو داره. دوئت‌ها، تریوهای مختلف، بیگ بند، موسیقی فیلم، جاز مدرن، جاز کلاسیک، واقعاً یه همه‌کار است در نوع خودش سولال. بریم یه اجرا از مارشال سولال به همراه گری پیکاک و پل موشن از آلبوم جاست فرندز به سال 1997 گوش کنیم و سراغ هنرمند بعدی بریم. در این آهنگ که اسمش بزرگ داشتی برای شوپن، بازیگوشی سولال رو با یکی از آثار مشهور فردریک شوپن میشنویم. هنرمندان بعدی که میخوام بهشون بپردازم دوتا از قولهای جاز معاصر فرانسه و چون لطف کردن و چند تا پروژه مشترک با هم دیگه داشتن، من اونها رو به بهونه این چند تا آلبوم با هم دیگه معرفی میکنم. آقای لوی سکلاویس، نوازنده کلارینت و ساکسفون، و جناب آنری یا هنری تکسیه، نوازنده کنترباس. هر دوی این موزیسین ها با اینکه معاصر هستن اما جزو نسل تازه موزیسین ها محسوب نمیشن و میشه ریشه هر کدوم رو در ترندهای موسیقای دهه 60 و 70 در اروپا ردگیری کرد. آقای آنری تکسیه 78 ساله از جریان فری جاز فرانسه ظهور کرد و خودش رو در این جریان نشون داد. بعدتر با موزیسین‌هایی مثل فیل وودز، سلایت همپتون، لی کونیتس و جو لووانو همکاری کرد و از اون فضای فری جاز خارج شد و از دهه 80 هم کوارتت خودش رو داشت که یکی از اعضای این کوارتت همین آقای لوی سکلاویس بود. اسکلاویس 8 سال از استاد فرانسوی بیس ما جوان تره. همکاری‌ها و کارهاش بیشتر در فضاهای جاز فیوژن، فیوژن به این معنا که موسیقی فولک فرانسه رو با جاز فیوز بکنه و البته جاز نئوکلاسیک بوده. احتمالاً کسایی که مثل من علاقه زیادی به لیبل ECM دارن با کارهای اسکلاویس آشنا باشن. چندین کار داره اسکلاویس با این لیبل و به نظرم برای شروع و ادامه دادن با این موزیسین همین کارها مناسب که چرس کنم خیلی عالی باشن. درباره پروژه جذاب ملودی‌های ابریشم و نمک و آلبومی که به همین نام منتشر کردن چند سال پیش در پاراساندر صحبت کردیم. به نظرم پیشنهاد خوبیه برای شروع و مزه کردن جهان اسکلاویس. اما آلبوم‌هایی که اسکلاویس به همراه تکسیه و نوازنده درامز ایتالیایی آلدو رومانو ضبط کردن کارهای بسیار ضروری هستند. یعنی اگر از این بخش می‌خواین اسمی به خاطر بسپرین و بعدتر برین گوش کنین، پیشنهادم این سه تا آلبومه. آلبوم کارن دو روتس سال 1995، کارن دو روتس سویت آفریکین سال 1999 و افریکن فلش بک سال 2005. این سه اثر حاصل همکاری یک تریوی عالی، تکسی اسکلاویس و آلدو رومانو هستند و هر سه هم توسط لیبل بلو منتشر شدن و از بهترین نمونه هایی هستند که تم‌های ترایبال یا قبیله آفریقایی رو در قالب یک تریوی کلاسیک جاز، البته با طعمی بسیار مدرن، ارائه میدن. Thank you. هنرمند بعدی رو به خاطر یکی از آلبوم‌هاش معرفی می‌کنم. آلبومی که شاید هواخواهان جاز کول، بالات‌های عاشقانه و آرام و کافه‌های پردود از شنیدنش لذت ببرن. به هر حال این هم بخش مهمی از موسیقی جاز و نمونه‌های خوب اون همیشه میتونن شنیدنی و لذت بخش باشن. آقای بارنی ویلن، نوازنده ساکسفون تنور، علاوه بر این که بسیار نوازنده خوبی بوده، چند تا هایلایت مهم و جالب هم در کارنامه خودش داره. مهمترین این هایلایت ها شاید انتخاب شدنش توسط مایلز دیویس برای همکاری با اون در موسیقی فیلم آسانسوری به سوی قتلگاه از لوی مال بوده. این فیلم و این آلبوم رو اگر با ما همراه بودی تو این سالا حتما دیدید و شنیدید. اگر نه که خب این میشه پیشنهاد اصلی این تیکه از صحبت‌های من. هایلایت بعدی همکاری بارنی ویلن با تلونیوس مانک بوده که همین باعث میشه بفهمیم نوازنده قابلی بوده. نه اینکه مانک برای انتخاب همکاراش آدم سختگیری بوده باشه، بلکه اصولاً با مانک ساز زدن کار سختی بوده. به گواه کسایی که با مانک ساز زدن و حرفاشون مکتوب شده و به ما رسیده. مانک پیانیست غیر معمول و بسیار مهمیه در جاز و هر کسی با اون ساز زده برای من حداقل کردیت یک جازمن خوب رو داره. اما آخرین هایلایت و جالب ترینشون قاطی شدن ویلن با پانک های فرانسه در دهه 80 بوده. من شخصا رکوردی از این شیطنت جالب توجه پیدا نکردم، اما گویا همکاریش با گروهی بوده به اسم موکو. حالا هر کسی تونست پیدا بکنه این قطعات رو لطفا برای من هم ارسال بکنه. برسیم با آلبومی که قصد داشتم ازش براتون بگم. آلبوم با اسم و کاوری که داره بهتون میگه داخلش چه خبره. French Ballads یا بالات‌های فرانسوی. تفسیر بسیار زیبا و ظریف بارنی ویلن از شانسون‌های فرانسوی و البته چند تا بالاد آمریکایی که در سال 1987 منتشر شده. و پیشنهاد اکید من برای اون دست از جزبازهایی که به ساکسفون راوی، ساکسفون قصه‌گو و صدای اون برای شستن خستگی‌ها و تنش‌های روزمره‌شون علاقه‌مندن. Thank you.
خب سلام، میخواستم راجب موسیقی جاز و ارتباطش با مردم در فرانسه بگم، مخصوصا تو شهری که خودم زندگی میکنم دیجون. جاز خیلی با مردم پیوند عمیقی داره، مخصوصا توی تابستون، و با توجه به اینکه تابستون فستیوال های زیادی برگزار میشه، کنسرت های خیابونی زیادی هست، مردم خیلی ارتباط میگیرن مخصوصا با جاز. حالا ژانرهای دیگه موسیقی هم هست، ولی جاز یکی از ژانرهایی هستش که همیشه حضور داره. حتی آخر هفته ها توی شهر ما خیلی از گروه های کوچیک رو میبینیم، یا تریوهایی هستیم یا دوئت هایی رو میبینیم که جاز میزنن، مخصوصا توی فرانسه که جیپسی جاز یا جاز منوش خیلی طرفدار داره. تجربه شخصی خودم اینطوریه که خب دو هفته یه بار ما توی یکی از بارهای دیجون جمع میشیم و جم سشن میذاریم و تقریبا شاید 20 نفر موزیسین میان و از ساعت 8 شب تا ساعت 1 نصف شب ساز میزنن. و نکته خیلی جالبی که هست اینه که خیلی استاندارد میزنن، جاز استانداردهای متنوع، بیشتر کارهای دوک الینگتون، بیشتر کارهای بن وبستر و لوی آرمسترانگ. یکی از تأثیرات خیلی زیادی که استانداردها تو موسیقی توی مردم فرانسه داشته اونم این بوده که شما تو هر کنسرتی میرید یکی دو تا استاندارد رو ناخودآگاه میشنوید و به شدت مردم این استانداردها رو میشناسن و علاقه بهش دارن. یکی دیگه از برنامه‌هایی که معمولا تو تابستون‌ها و حتی زمستون‌ها خیلی برگزار میشه فانفرها هستش، که تقریبا گروه‌های موسیقی 8 تا 10 نفره هستن که همه‌شون سازهای بادی میزنن، از ترومپت تا ساکسیفون، ساکسیفون آلتو، تنور، سوپرانو و سوسافون و کلارینت، فلوت و حتی یک کتل درام هم دارن. فانفرها معمولا توی یک جایی جمع میشن و بیشتر تو ژانر رگ تایم یا ژانرهای قدیمی نیورلانی ساز میزنن که اون هم طرفدار خیلی زیادی داره. نکته خیلی حائز اهمیتی که بین مردم دیده میشه دانش موسیقیایی خیلی زیادیه که دارن، مخصوصا حالا توی جاز که من دقت کردم مردم عادی که حتی موزیسین هم نیستن به واسطه تأثیر رادیو و تلویزیون، و بیشتر توی نسل قدیمشون رو دارم میگم، به خاطر اینکه خیلی پیوند عمیقی با رادیو تلویزیون داشتن و موسیقی جاز که خب از آمریکا بیشتر می اومده، خیلی جزیستای قدیمی آمریکا دهه 40-50 رو میشناسن و حتی استانداردها و آهنگای خیلی معروف جاز رو میشناسن، ملودیاشون رو.
اما سری بزنیم به جاز آوانگارد فرانسه. یکی از چهره‌هایی که کاراش خیلی من رو گرفت و دو سه تا آلبومی که ازش شنیدم موجب شد تا بذارمش جزو کسایی که چشمم بهش هست و منتظر که کار جدیدی بده و گوش کنم، ساکسفونیستیه به اسم الکساندرا گریمال. خانم گریمال در حال حاضر 43 سالشه و استاد آهنگسازی بداهه و انسامبل در دانشگاه برن سوئیسه. کارهای بسیار جالبی هم داره تو کارنامه‌اش، از آلبومی که به همراهی لی کونیتس افسانه‌ای، گری پیکاک و پول موشن در سال 2009 منتشر کرد به اسم Owls Talk، تا پروژه‌هایی مثل رفیوجی که سولوی ساکسفون سوپرانوه و عجب سیاحت جالبیه این آلبوم، توش میتونید تأثیراتی که از موسیقی ژاپن گرفته رو هم بشنوید، و آلبوم‌ها و پروژه‌های دیگه که هم تو سایتش میتونید برید و ببینید و هم توی بندکمپش. بخش هایی از یکی از ترک های آلبوم شیپ رو گوش کنیم، آلبوم به صورت لایف در قالب تریوی ساکس، ارگان و درامز در سال 2008 در پاریس ضبط شده. عزیزان و رفقای شنونده، محض یادآوری بهتون بگم که اگر الان ما داریم آرتیست هایی رو از صحنه قدیم و معاصر جاز فرانسه معرفی می‌کنیم، ادعایی در این باب نداریم که اینها مهمترین هنرمندان فرانسوی موسیقی جاز هستند. تنها اصلی که من برای تهیه این هایلایت ها در نظر گرفتم اینه که تنوع ژانری توش رعایت بشه و محدود به یک فضا نمونیم، که این خودش میتونه نشون بده که اولا چقدر خود جاز میتونه رنگارنگ و جذاب باشه و ثانیاً میخوایم مخرج مشترک هم بگیریم دیگه در حد سواد خودمون. مخرج مشترک یا اتوسی که میخوایم نسبت بدیم به جاز فرانسوی و خیلی هم مهمه برامون و حالا بهش میرسیم. پس این اسمهایی که اینجا میشنوید رو فقط به عنوان پیشنهاد در نظر بگیرید، یه گوشه ای تو ذهنتون داشته باشید و مطمئن باشید که ارزش گوش دادن و پیگیری رو دارن. خب به عنوان آخرین معرفی از آرتیست های جاز فرانسوی میخوام یک گروه رو معرفی کنم. گروهی که سر جمع فقط یک آلبوم بلند و یه مینی آلبوم دارن و خیلی خیلی جوونن. آکوسماتیکس متشکل از 4 تا نوازنده، یکی درامر، یکی بیسیست، یکی ساکسفونیست و یکی هم مسئول سینت و زائقه الکترونیک گروه. که اتفاقا این آخری از همه هم مهمتره، چون ما اینجا مثل خیلی از گروه های کوچیک معاصر که از موسیقی جاز کمک یا الهام میگیرن، به نظر فرمی با یک فرم EDMی طرف هستیم. طبق سنتی که الکترونیک بازها هم دارن، در EP کلی یا مینی آلبومی که گروه آکوسماتیکس به اسم کلی منتشر کرده که پارسال سال 2022 منتشر شد، ما فقط 2 تا ترک داریم که هم به صورت اورجینال میکس و هم به صورت ریمیکس منتشر شدن. ریمیکس ها هم کار دوستان دیپ هاوس کار بوده و میشه از همین تعاریف متوجه شد که چقدر صدای گروه تمایل به جهان الکترونیک داره. آلبوم اولشون رو بسیار خودم توصیه میکنم بهتون. من دیر شنیدمش، وگرنه حتما در لیست 2019 خودم میذاشتم. به همون نام آکوسماتیکس هم منتشر شده، 8 تا ترک داره که از نظر ژانری هم گفتم خیلی خیلی متفاوت و قراقاتی هن. توش ترپ میشنویم، یه مایایی از فری جاز میشنویم، امبینت داریم و حتی ادویه های هیپ هاپی هم طعمش حس میشه. یه ترک از این آلبوم گوش کنیم و برگردیم. اما حرف آخر، و در واقع مهمترین حرف یا مهمترین سوالی که به نظرم باعث میشه این برنامه ها رو صرفاً به چشم یک پلیلیست نبینید. من سعی کردم در این دو قسمت یه هایلایت کلی از احوالات جاز در کشور فرانسه به شما ارائه بدم و هنرمندایی که میشناختم و دوستشون داشتم یا یعنی که به هر حال مهم بودن رو بهتون معرفی کنم. در پایان تمام این صحبت‌ها باید از خودمون بپرسیم که آیا میشود هویتی برای موسیقی جاز فرانسوی در نظر گرفت یا خیر؟ اگر جوابمون خیر بود که خب این همه راه نمی اومدیم، اما اگر جوابمون بله است باید بگیم که اون هویت چیه دقیقا. اینجا جاییه که میرسیم به هنر گوش کردن، به گوش کردن دقیق، کانالیزه کردن احساسات وصف ناپذیرمون موقع گوش کردن یه قطعه موسیقی جذاب. این سوالیه که تو هر کدوم از سفرهایی که با هم تو این پادکست به جاهای مختلف میکنیم و به جاز در اون منطقه میپردازیم باید بهش جواب بدیم. اینکه جاز در اون منطقه در دل اون شبکه و پیشینه فرهنگی چه ارتباطاتی با چه المانهایی برقرار کرده؟ هویت جاز در اون ناحیه چیه؟ حالا برسیم به فرانسه. جاز فرانسه رو با چه مشخصاتی میشناسیم؟ اولین و مهمترینش تأثیرات شانسون‌های فرانسوی، ترانه‌های عاشقانه و مردمی فرانسوی روی موسیقی، علل خصوص روی موسیقی وکال جاز یا جاز آوازینه. ما اغلب خود فرانسه و موسیقی پاپش رو با یک نوع شاعرانگی تلخ یا اگر واژه دیگری براش پیدا کنیم، حسی نوستالژیک و تلخ و شیرین می‌شناسیم. ببینید اصولاً در هر برهه‌ای که یک موسیقی به عنوان یک دیگری، به عنوان یک سازه وارداتی، یک متن فرهنگی غیر بومی وارد فرهنگ بومی یک ناحیه میشه، اگر میخواد میان مردم اون منطقه پخش بشه و محبوبیت کسب کنه، چاره‌ای نداره جز این که با المان‌های موسیقی پاپ اون منطقه بر بخوره. یعنی ترانه هایی که مردم اون منطقه به زبان خودشون زمزمه میکنن و برای هم دیگه میخونن باید یه جورایی قاطی بشه با این محصولی که حالا تازه اومده. ما در فرانسه یک سنت استخوندار تروبادوری یا خونیاگری داریم. کسایی که شعر میگن و اون شعرها رو به ترانه و به صورت موزون با یک ساز موسیقایی میخونن. این سنت خودش رو در فرانسه در قالب شانسون ثبت کرده و ادامه داده، یعنی همون ترانه، همون سانگ در انگلیسی. اما مرزهای شانسون، مرزهای محتوایی شانسون شاید بگیم بهتر باشه، این مرزها اونقدر هم گسترده نیستن. شانسون ها اغلب روایتگر یک قصه عاشقانن، عشقی از دیروز، عشقی زیبا که روزگاری بوده و حالا از میان رفته. انگار نقش این راوی و قصه گو زنده نگه داشتن اون عشق در برابر گذر زمان و روزگاره. به خاطر همین من روی گذشته، روی نوستالژیک بودن محتوای شانسون ها تاکید میکنم و میخوام به این برسم که ملودی، شیوه خوندن و حتی تنظیم هایی که ما از آثار هنرمندان برجسته شانسون در قرن بیستم مثل ادیت پیاف، شارل آزناور یا ژاک برل میشنویم، حتی برای مایی که متن اشعار و قصه رو متوجه نمیشیم و فقط به موسیقی توجه میکنیم، یک تلخی شیرین داره. ذهی ها علل خصوص خیلی مهمن در اثرگذاری و من نمیدونم این رنگ و بافت از کجا و توسط چه کسی دقیقا آغاز شده، ولی امروز من با شنیدن این زهی های تلخ و شیرین و خواننده پرحرفی که از خاطره عشقی بر باد رفته میخونه بلا فاصله به سمت یک شانسون فرانسوی برمیگردم. Le soleil brille à plein feu Mais je ne vois que tes yeux La blancheur de ton corps nu Devant mes mains éperdues Viens,
ne laisse pas s'enfuir les matins brodés d'amour. Viens, ne laisse pas mourir les printemps de nos plaisirs. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour, c'est comme un jour de soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluie en bataille. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour, c'est comme un jour d'un infini sourire, d'une infinie tendresse, d'une infinie caresse. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, mon amour. Notre été s'en est allé, et tes yeux m'ont oublié. Te souviens-tu de ces jours où nos cœurs parlaient d'amour? Nous n'avons pu retenir que des lambeaux de bonheur. S'il n'y a plus d'avenir, il nous reste un souvenir. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour, c'est comme un jour de soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluie en bataille. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour, c'est comme un jour d'un infini sourire, d'une infinie tendresse, d'une infinie caresse. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, mon amour.
آیا ما میتونیم این احساس و این شاعرانگی رو از جاز فرانسه جدا بدونیم؟ به نظر من خیر. جاز نه تنها این شاعرانگی جاری در شانسون‌ها رو جذب خودش کرده، بلکه تونسته قدرت اثرگذاری بیشتری هم به این ترانه‌ها بده. یعنی یه بدبستون بوده قصه. هارمونی‌های تازه، ریتم‌های تازه، نقش تازه‌ای که بداهه نوازی بر عهده گرفته، همه سوار شدن بر سنت شانسون‌های فرانسوی و قدرت اثرگذاری و بیانگری شانسون‌ها رو افزایش دادن. از همین رو جاز در فرانسه به صورت کلی میشه گفت خیلی ملودیک، خیلی موزون و در خاطر موندنیه. یادمون نره که چند تا از استانداردهای مهم و محبوب جاز در اصل آهنگ‌های فرانسوی هستند، مثل آتم لیوز. از بالموست، آکوردئون و بدبستان‌هایی که با موسیقی جاز داشتم که صحبت کردیم بیشتر توی قسمت قبلی. مشخصا میشه رد پای این المان‌ها رو در خیلی از آرتیست‌های فرانسوی گرفت. اما سنت کلود دبوسی، سنت امپرسیونیستی موسیقی هم علل خصوص روی پیانیست‌های فرانسوی جاز اثر مشخص و ماندگاری داشته. میدونید دیگه کلود دبوسی خیلی مهمه هم در تاریخ موسیقی هم برای فرانسوی‌ها. اصلا امپرسیونیسم در موسیقی با کلود دبوسی شناخته میشه. هارمونی‌های پیچیده‌ای که در قالب تکه‌های ملودیک کوتاه و محو نواخته میشن، شبیه ردی از یک ملودی، ایمپرشن یا اثری از یک ملودی استیتمنت که به عمد وضوح از اونها گرفته شده تا باز شبیه بشه به یک خاطره، به یک برداشت یا تداعی ذهنی، تا یک استیتمنت شارپ، قوی و قدرتمند که بخواد در واقع خودش رو به صورت برجسته به ما نشون بده. این چیزیه که ما حتی در نقاشی های امپرسیونیستی هم میتونیم ببینیم. این بود سفر ما به فرانسه. امیدوارم حرف هام مزاحمتی برای گوش کردنتون ایجاد نکرده باشه و کمکتون کرده باشه و کنجکاوترتون کرده باشه برای پیگیری بیشتر آرتیست های فرانسوی موسیقی جاز. ما هر بار نسخه کامل همه ترک هایی که توی پادکست گوش میکنید، چه بخش من چه بخش بچه های دیگر، رو توی تلگرام قرار میدیم. لینکش هم توی توضیحات پادکست وجود داره و میتونید برید اونجا و با خیال راحت و بدون مزاحمت گوش کنیدشون.
Les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde. Les étoiles, les étoiles, dites-moi étoile qui vous regardera. Volato, la do, la do, la do, la do. Volato, la do, 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 la do. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, la do, la do, la do.
چارلز مینگس، اسمی که برای تمام جزبازها آشنا و مهمه. نوازنده ویرتوز کنترباس و و یکی از مهمترین فیگورهای کامپوزر یا آهنگساز در تاریخ موسیقی جاز. من برای خودم یه سری دسته‌بندی ذهنی دارم از چهره‌های مهم و معروف جاز و تو این دسته‌بندی‌ها چند نفر هستن که هیبتشون خیلی بزرگتر از سبک‌هایی که ما در جاز داشتیم. نمی‌خوام بگم اینها جدا از سبک‌های زمانه خودشون در انزوا و شاید لجبازانه فعالیت می‌کردن. نه، اینجوری نیست. قطعاً تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در کار بوده. اما اگر کارنامه‌ها رو نگاه بکنیم، یه رشته نامرئی شخصی تمام آثار این هنرمندان رو به هم وصل می‌کنه. یه چیزی شبیه فیگور کارگردان مؤلف در سینما. یه مؤلف بودنی در این آدم‌ها هست که توی بقیه نیست. مثلا من کولترین رو خیلی دوست دارم. اما کولترین فیگور مؤلفی نیست. شاید چون خیلی درگیر کامپوزینگ نبوده یا اونقدر که نوازنده خوبی بوده آهنگساز خوبی نبوده. یا کسایی که بیشتر از اون که جریان ساز باشن همراه و همگام با جریان جلو اومدن و یه جای کفگیرشون خورده به ته دیگ. این ارزش‌گذاری، این چیزی که دارم میگم شاید خیلی درست هم البته نباشه ها، ولی در ذهن کوچیک من فقط از بین سوپر استارهای جاز سه تا مؤلف واقعی وجود دارن: دوک الینگتون، مایلز دیویس و چارلز مینگس. ما در اینها نوعی سرسختی، نوعی استواری و پافشاری در جهانبینی میبینیم که با وجود کارنامه های پرکار و رفت و آمدی که میان ترنت های مختلف جاز توی دهه های مختلف کردن، موسیقیشون، سبکشون، نوازندگیشون و همون جهانبینیشون برای شنونده تیز و کنجکاو قابل تشخیص و تمایزه. ما در پرونده‌ای که برای مینگس در تلگرام رفتیم با ترجمه متنی از مجله جاز تایمز به قلم مایکل جی وست راهنمایی از مهمترین آثار مینگس به ترتیب زمانی ارائه دادیم با متن‌های کوتاه که خوندنش رو اگر دوست دارید بیشتر درگیر بشید با موسیقی مینگس بزرگ بهتون پیشنهاد می‌کنم. اما در اینجا به عنوان یه بخش تکمیلی دعوت کردیم از رفیق خوبمون علی لطفی تا کمی درباره اهمیت موسیقایی کار مینگس با تمرکز روی یکی از ترک‌های مهمش Reincarnation of a Lovebird برامون صحبت بکنه. بریم صحبت‌های علی رو گوش کنیم با ذکر این نکته که حرفای علی یکم تخصصیه و اگر نوازنده هستید قطعاً لذت بیشتری از توضیحاتش خواهید برد.
خب این دقیقاً سناریو اولین مواجهه من با یکی از کارهای چارلز مینگس بود که قشنگ صحنه‌ش رو یادمه. موقعی که یکی از دوستان که خب از من خیلی شاید تجربه نوازندگیش بیشتره و سنش بیشتره و خیلی کارهای مختلفی رو زده و آنالیز کرده، خیلی با اشتیاق داشت فکر می‌کنم بعد از یه سشن داشت راجع به چارلز مینگس صحبت می‌کرد. بعد از اونجایی که من خیلی آدم برام مورد احترامه ازش پرسیدم، گفتم که یه چند تا از کاراشو که خودت خیلی مثلا دوست داری برام بذار گوش کنیم همین الان، ببینیم چیه که انقدر مثلا تو نسبت بهش علاقه داری یا مثلا انقدر تو رو به وجد میاره. و یادمه که این جزء اولین کارهایی بود که اون شب اون آدم پلی کرد و واقعا عکس العمل من نسبت به اون چیزی که میشنیدم در اون لحظه واقعا همین شکلی بود، به خاطر اینکه چیزی رو میشنیدم نمیخوام بگم که قبلا نشنیده بودم، ولی شاید به این شکل نشنیده بودم. به عبارت دقیق تر قسمتایی از کار که برام خیلی آشنا بود، در واقع قسمت ریتم و هارمونی که حالا ما شاید تو زبان عامیانه به اسم شاید آکوردای این کار میشناسیم، و قسمتی که برام عجیب بود در واقع نمیخوام بگم ملودی، بلکه فهم کنم دقیق تر باشه که بگم در واقع ارتباط ملودی با هارمونی. یعنی این فهم کنم اتفاقیه که صدای این آهنگو در واقع یه صدایی میکنه که به گوش خیلی همون ناشنا میرسه. چون اگه این کارو توی سیستم صوتی خوب گوش کنیم متوجه میشیم که در واقع بیسلاین آهنگ خیلی واضح و بلنده، و این دقیقا منجر به این میشه که ارتباطش با خط ملودی مشخص تر باشه، و این دقیقا همون چیزیه که گوش مخاطب کنجکاو به خودش معطوف میکنه. اگه اینو بخوام یکم بیشتر توضیح بدم فهم کنم میتونم با یه سری از کارهای وین شورتر مقایسش کنم، به خاطر اینکه اینا در واقع توی یه دهه با هم دیگه ریکورد شدن. یه سری از معروف‌ترین آلبوم‌های وین شورتر مثلا فهم کنم Speak No Evil فهم کنم مال سال 66 اگه اشتباه نکنم، و این آلبوم چارلز مینگس که در واقع این قطعه توشه فهم کنم سال 1960 ریکورد شده، و دقیقا تفاوتشون تو همینه که یه سری از کارهای وین شورتر از نظر هارمونیک به عبارت خشن اگه بخوام بگم باید بگم ابهام دارن، و من فکر نمی کنم که در واقع این ابهام چیزی بوده باشه که سهوی بوده باشه، بلکه فکر می کنم از قصد یه سری از بخشا رو مثلا وین شورتر توی کامپوزیشنش به خاطر اینکه بیسلاین مشخص نیست، شاید مثلا هیوی هنکوک داره یه در واقع وایسینگی میگیره ولی چون خط بیس خیلی خیلی قابل شنیدن نیست، خیلی گنگه، میتونه که معانی مختلفی داشته باشه. و اگه دقت کنیم نمیخوام بگم خیلی از کارهای وین شورتر، ولی معدود کارهایی ازش هستش که اگه چارتا رو نگاه کنیم میبینیم که در واقع به اون قسمت کار که رسیده هر کسی یه آکوردی نوشته، بخاطر اینکه بیسلاین کار خیلی مشخص نیست، و این دقیقا نقطه مقابل این کار چارلز مینگسه، بخاطر اینکه خط بیس کاملا مشخصه و زیبایی کار دقیقا در تقابل این خط بیس و خط ملودیه. چرا میگم تقابل؟ به خاطر اینکه چیزی که این آهنگو عجیب میکنه نه خط ملودیه و نه هارمونی به خودی خود، بلکه در رزولوشنه. حالا رزولوشن یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع هر آکوردی به واسطه چه نوتی به آکورد دیگه وصل میشه. این اون چیزیه که این آهنگو عجیب میکنه. اگه که بخوام خیلی ساده بگم، موسیقی که ما در طول روز گوش میکنیم اکثرمون، حالا یا به انتخاب خودمون یا اصولا شاید خیلی موقع اصلا به انتخاب خودمون هم نباشه، موسیقی که تو رادیو پخش میشه، موسیقیه که هارمونی در واقع داره به درجاتی وصل میشه که به گوش ما خیلی آشناست. یعنی خط ملودی داره با پنجم یا با سوم یا با تونیک داره به آکورد بعدی وصل میشه. چیزی که تو این آهنگ حداقل توی 10 تا میزان اول اصلا صدق نمیکنه. حالا داخل پرانتز اینم بگم، اصولا قطعه‌های جزی که ما میشناسیم و قدیمی تر هستن همشون اینطوری هستن که فرمی که دارن اون فرم 8 میزان از همدیگه جدا شده، در حالی که یکی از قسمت عجیب این آهنگ دقیقا همینه که قسمت ایش 10 میزانه و قسمت بی 6 تا میزانه، و تو این 10 میزان اول که همونجوری که گفتم قسمت ای آهنگ رو تشکیل میدن، هر 2 میزان یک ملودی داره به یه هارمونی یا در واقع به یه آکورد دیگه داره حل میشه و هیچ موقع به درجاتی که در واقع به گوش ما آشنا هستن حل نمیشه. حالا اگه بخوایم یه مقداری ذره بینمون رو در واقع زومش رو بیشتر کنیم و با جزئیات بیشتری در واقع این کار رو بررسی کنیم، میبینیم که در واقع آکورد اول به آکورد دوم داره با درجه هفتم بزرگش وصل میشه، که حالا من این درجه هفتم بزرگ رو خیلی دیزونانس در نظر نمیگیرم، به خاطر اینکه همین الان که دارم فکر میکنم میبینم که یکی از کارهای دوک الینگتون که فکر می‌کنم برای ما ایرانی ها خیلی آشنا باشه به اسم اصفهان، اون در واقع فکر می‌کنم اولین آکوردش اگه اشتباه نکنم اصلا هول محور در واقع هفتم بزرگ خط ملودی شکل گرفته. بخاطر همین من نمیتونم بگم که هفتم بزرگ کاملا یه درجه دیسونانسه، ولی در ادامه در واقع میزان چهارمه که نگاه میکنیم که دقیقا این همون قسمتیه که فهم کنم من اولین باری که در واقع این ترک رو شنیدم واقعا مجبور شدم که استوپش کنم، بخاطر اینکه میشنیدم که به درجه ای داره میره که اصلا گوش من انتظار شنیدنشو نداشت و درجه پنجم افزوده. یعنی خیلی جالبه که در واقع آکورد داره به مثل ترک بلوز، چون اگه که چارلز مینگس رو بشناسیم بیشتر میدونیم که خیلی کامپوزیشن هایی داره که اگه تو دیتیل بهشون دقت کنیم خیلی در واقع هارمونی بلوزی دارن. این قسمت آهنگ هم همینطوریه، در واقع از درجه در واقع تو میزان سوم به چهارم آکورد داره به درجه چهارمش میره و ملودی داره به درجه پنجم افزودهش حل میشه که فهم کنم یکی از دیسونانس در این درجاتیه که ما تو موسیقی داریم. و جالبیش به اینه که اینجا یعنی همه یعنی دوتا درجات دیگه ای هم که در واقع تو قسمت A دارن وصل میشن با آکورد بعدی اونا هم دیسونانس هن. یعنی که فهم کنم میزان پنجم به ششم که فهم کنم یه آکورد F شارپ ماینره که فهم کنم میره به D میجر، اون داره به درجه در واقع پنجم کاستش حل میشه، یا همون شارپ 11 هم ما بعضی موقع بهش میگیم. و در ادامه و در کمال حیرت قسمت در واقع میزان هفتم به هشتمه که دوباره هارمونی در واقع اینجا تکرار میشه، یعنی یه جی شارپی که دوباره میره به سی شارپ، ولی این بار خط ملودی به فلت 9 آکورد بعدی وصل میشه. یعنی اگه که ما یه خطکشی داشتیم که میتونستیم باهاش دیسونانس بودن درجات مختلف رو سنجش کنیم، فلت 9 فهم کنم از همه دیسونانس تر میبود و من تا حالا تو هیچ کامپوزیشنی ندیدم که یه کامپوزر در واقع یک خط ملودی رو به درجه فلت 9، یعنی به درجه که یا به عبارت دیگه من میگم فلت 9 به خاطر اینکه در واقع اینا رو بهش میگن تنشن تو موسیقی، ولی ما میتونیم این شکلی هم بهش نگاه کنیم که در واقع انگار خط ملودی داره به نوتی حل میشه که اون نوت از تونیک اون آکوردی که در واقع بهش رفته فقط نیم پرده فاصله داره. و این به من نشون میده که اگه که ما به یه عبارتی در واقع دو نوع آرتیست داشته باشیم، در واقع آرتیستی که ریسک میکنه و آرتیستی که ریسک نمیکنه، برای من اینطوریه که چارلز مینگس تو دسته کساییه که خیلی ریسک میکنه، بخاطر اینکه من تا حالا فهم میکنم همونجور که گفتم کامپوزیشنی رو ندی، دوست دارم اگه که کسی کامپوزیشنی رو میشناسه، حالا شاید من منظورم از کامپوزیشن یا مثلا کسی که آهنگسازه صرفا موسیقی جاز نیست، شاید دبوسی مثلا کاری داره که یه خط ملودی رو داره در واقع با دوم کوچیکش به آکورد بعدی وصل میکنه، ولی دوست دارم بدونم اگه کسی میشناسه میتونه به من بگه. و دیگه کم کم بحث رو ببندیم، به خاطر اینکه اگه که بخوایم راجع به این قطعه کامل صحبت کنیم فکر کنم که میشه نمیدونم حداقل فکر کنم 4-5 ساعتی میشه راجعش حرف زد. فکر کنم که تو این 10 دقیقه من صرفا میخواستم فقط قسمت ای آهنگ رو بررسی کنم و میمونه دوتا میزان آخر که این بار برای من جذابیتش در واقع جذابیتش از رزولوشن نباشه، به خاطر اینکه اون خط ملودی در واقع داره به درجه نهم آکورد حل میشه که اتفاقی که تو خیلی از جاز استانداردهای دیگه هم من به کرات دیدم که اتفاق میفته، ولی این بار برای من جذابیتش در واقع جذابیت خود خط ملودیه، به این شکل که اگه اشتباه نکنم این آهنگ توی گام F شارپ مینور نوشته شده و این به این معنیه که اولین آکوردی که در واقع کار باها شروع میشه F شارپ مینوره و دوتا میزان آخر هم با همین آکورد تموم میشه. و نکته جالبش برای من اینه که در واقع چارلز مینگس به جای اینکه بیاد از گام F شارپ مینور استفاده کنه یا F شارپ دوریان استفاده کنه که شاید خیلی متداول ترن، با F شارپ ملودیک ماینر در واقع اینو شروع میکنه و با همون گام هم تموم میکنه و این برای من خیلی انسجام فکری چارلز مینگس رو نشون میده. یعنی برخلاف خیلی از ماها که شب فکر میکنیم جاز یه موسیقیه که یه سری نوت رندوم داره زده میشه، واقعا اینطوری نیست. یعنی که اون کسی که در واقع اون کارو آهنگسازی کرده به اندازه یه آهنگساز کلاسیک به هارمونیش، به ریتمش، به خط ملودیش، به فریزینگش فکر کرده و اگه که ما به اندازه کافی کنجکاو باشیم و با ذره‌بین دقیق تری اون اثری که باهاش مواجهیم و بشنویم، یا حتی اگه که به میزان سوادمون در حدی که میتونیم اونو آنالیز کنیم، فهم میکنم این منجر به این میشه که بتونیم عمیق‌تر ازش لذت ببریم. من علی لطفی هستم، امیدوارم این چند دقیقه بهمون کمک کرده باشه که از نحوه آهنگسازی چارلز مینگس تصور دقیق تری داشته باشیم.
پنجاه رویداد مهم تاریخ موسیقی جاز. چارلی کریستن. Thank you. گیتار جاز اسطوره‌های تاثیرگذار و فراموش نشدنی زیادی داره. اما چارلی کریستن بیشک یکی از بزرگترین اونهاست. در این قسمت از 50 رویداد راجع به این نوازنده صحبت میکنیم. شماره‌های قبلی جریان جاز رو از دهه 20 و 30 از سن‌های رقص تا معبد کلاسیک کارنگی هال دنبال کردیم و همینطور از تأثیر عظیم بند لیدر سوینگ بنی گودمن در سال 1938 صحبت کردیم. تا زمان ظهور چارلی کریستن گیتار در اجراهای جاز به اون صورت نقش پررنگی نداشت و کمتر بهش پرداخته شده بود. اما این نوازنده با حضورش چنان تأثیری روی این ساز گذاشت که سیر تحول گیتار در جاز رو به کل تغییر داد و روی تمام نوازندگان بعد از خودش تأثیر گذاشت. از جمله این تأثیرات اورنت کولمن بود. در اواخر دهه 50 ظهور اورنت کولمن نوازنده ساکسوفون دنیای جاز و طرفدارانش رو بهت زده کرد. بزرگترین علتش همین بود که پترن کورد پروگرشن یا همون توالی آکورد ها رو به کل گذاشت کنار. توی پرانتز یه توضیح مختصر بدم. توالی آکورد ها مربوط میشه به بخش هارمونی یک قطعه موسیقی. توالی 3 یا 4 تا آکورد پشت سر هم میتونه یه قالب یا الگویی رو بسازه که ملودی یا آهنگ روش کاملا سوار باشه. بخش مهمی از احساسی که از گوش کردن به یه قطعه موسیقی میگیرین و انتظاری که در شما ایجاد میکنه مستقیماً مربوط به همین توالی آکوردهای اون. بگذاریم. کولمن توی کارهاش فقط از سازهای ملودیک مثل ساکسوفون، ترومپت، دابل بیس و درامز استفاده میکرد و نوازنده ها روی یه لاین سوینگ به صورت خودجوش و در قالب یه کنترپوان آزاد با هم دیگه گفتگو میکردن. در فستیوالی که اورنت کولمن در سال 2009 در ساوث بنک لندن به نام ملت‌داون تدارک دیده بود، اغلب نوازندگان دعوت شده نوازندگان مطرح گیتار الکتریک بودند. یک ساز کوردال با نوازندگی مبتنی بر آکورد. و این برای اولین طرفداران کولمن سورپرایز بزرگی محسوب می شد. چرا؟ چون همونطور که گفته بودیم پترن توالی آکوردها رو کنار گذاشته بود و حالا استفاده از یه ساز کوردال برعکس هر چیزی بود که کولمن قبلش جا انداخته بود. در بین مهمانان این نوازنده ساکسوفون در لندن ستاره‌های گیتار الکتریک مثل بیل فریزل، مارک ریبوت، فرد فرید و جیمز بلاد اولمر دیده می شدن. اما حضور اونها لزوماً به معنی ضعیف شدن مسیر انقلابی که کولمن توی این سالها در هارمونی ایجاد کرده بود نیست. کولمن از اواسط دهه 70 گیتار رو به سازهای گروه اضافه کرد و به مرور ماهیت این ساز رو در جاز تغییر داد. به همه اینا اشاره کردیم که بگیم این نوازندگان گیتار الکتریک و خیلی های دیگه حضورشون رو مدیون یه نوازنده شورشی در سالهای اول پیدایش جاز هستن. کسی که 70 سال تأثیرش رو میبینیم و اون کسی نیست جز چارلی کریستن. کریستن در 29 جولای 1916 در تگزاس به دنیا اومد، ولی با دو برادرش در اوکلاهاما بزرگ شدند. هر سه بچه موسیقی رو توسط پدر و مادرشون آموزش می دیدن. چارلی حدود سال 1931 نواختن گیتار رو شروع کرد. بعدتر به خاطر مریضی پدرش ناچارن برای گذران زندگی مدتی به عنوان نوازنده خیابونی کار میکردن. وقتی 10 سالش بود پدرش رو از دست داد و گیتار پدرش رو به ارث برد. بعد از مرگ پدر این برادر بزرگترش بود که آموزش گیتار به چارلی رو ادامه داد. یه روز که برادرش در کلاب معروف اوکلاهاما به اسم دیپ دوز اجرا داشت، چارلی 15 ساله رو با خودش به اجرا میبره و اونجا ازش دعوت میشه تا اجرا کنه. بعد از اجرای چارلی، سالن از تشویق تماشاچی ها رو هوا رفت و طولی نکشید که اون هم عضو ثابتی از جم سشن های کلاب دیپ دوز شد. یه نکته ای راجع به همین کلاب دیپ دوز بگم، اینکه در دهه 40 و 50 این کلاب اصلی ترین مرکز تجمع آفریقای آمریکایی تبارها در اوکلاهوما و همینطور موسیقی جاز بوده. زمان به نظر می رسید که گیتار به شکل کلاسیک خودش نمی تونه نیازهای اجرا و ضبط رو ارضا بکنه، مخصوصا به خاطر شدت صوتی پایینش. بنابراین نیاز به گیتار الکتریک در بین نوازندگان جاز حس می شد. سازی که اجرا کردن در سالن یا حتی آنسامبل های نسبتاً بزرگ رو ممکن بکنه. از همون موقع بود که تست پیکاپ و امپلیفیکیشن های مختلف از حدود اوایل دهه 30 با شرکت ریکنبکر شروع شد. گیتار آرچتاپ معروف کریستن که ساخت شرکت گیبسون بود هم در اواسط همون دهه ساخته شد. چند دقیقه از اجراش با همین گیتار رو گوش میکنیم. جوبه اوکلاهوما کریستیان کرد این بود که سوینگ دهه 30 که بنی گودمن باعث رشدش بود رو به حالت نحیف و در این حال چابکتر و در هم برهمی از سبک بیباپ دهه 40 وصل کرد و باعث شهرت بیشتر و بیشتر صدای گیتار الکتریک شد. به نوعی چارلی کریستیان معرف صدای مدرن گیتار الکتریک در جاز بود. از اونجایی که اسم گیتار الکتریک با موسیقی راکن رول هم پیوند خورده، 50 سال بعد از مرگش اسم اون به تالار مشاهیر راکن رول هم اضافه شد. این گیتاریست آغاز کننده سبکی از مضراب زدن روی تکسیم بود که در مقایسه با ساکسوفون خط بداهه به نسبت پیچیده تری رو می نواخت. این شدت صدایی نقش گیتار رو از صرفا نگه داشتن ریتم در بند سوینگ در آورد و آوردش روی خط مقدم اجرا و طبیعتاً نقشش رو در اجرا هم پررنگ تر کرد. اینطور گفته میشه که تا قبل از کریستیان صدای گیتار بیشتر از شنیده شدن صرفا در بین صداهای دیگه حس میشد. گرچه اولین نوازنده گیتار الکتریک نبود، ولی اولین کسی بود که توانایی های این ساز رو برای بداهه نوازی مستقل شناخت. تا سال 1936 کریستیان تبدیل به یک قهرمان محلی در ایالت های میدوست شده بود. 3 سال بعد به واسطه مری لو ویلیامز پیانیست به جان هامون و بعد از طریق جان هامون به بنی گودمن معرفی شد. این آشنایی یکی از نقاط عطف زندگی هنری کریستیان بود. اولین آزمون نوازندگی کریستن جلوی گودمن در شب یکی از کنسرت های بند گودمن بود. جالب اینه که هموند بدون اطلاع به گودمن کریستن رو به اون سالن برده بود تا همراه با بند اجرا کنه توی همون شب. این بی اطلاعی گودمن رو تا حدی عصبی میکنه که برای شروع اجرا آهنگ روز روم رو انتخاب میکنه. آهنگی دشوار که احتمال میداد نواختنش هم برای کریستین سخت باشه و به همین دلیل اجرای بیکیفیت از خودش ارائه بده، در حالی که کریستین طریقه نواختن همون آهنگ کلاسیک جاز رو چند سال قبلتر از برادرش یاد گرفته بود. کریستین روی این آهنگ 3 دقیقه‌ای سولوی تماشایی و تأثیرگذاری به مدت 47 دقیقه اجرا میکنه که گودمن و افراد حاضر در سالن رو بهت زده کرد. حتی نقل قولی هست از جان هموند که میگه من هیچ کس رو ندیدم که به اندازه بینی در اون شب ناکاوت شده باشه. چند دقیقه از این اجرا رو با هم دیگه بشنویم. در شب همون اجرا در بند گودمن استخدام شد که خب تعجبی هم نداره. در عرض کمتر از 1 هفته درآمد کریستین از شب 2.5 دلار به 150 دلار در هفته تبدیل شد. اینم بگم در اون زمان همکاری با نوازنده های سیاه پوست هنوز جا نیفتاده بود و گودمن 4مین بند لیدری بود که نوازنده سیاه پوست رو برای بندش استخدام میکرد که برای زمان خودش روشنفکری خاصی رو میطلبید. حتی روایتی از گودمن هست که کسی که به سیاه پوست ها توهین کرده بود رو تهدید به خشونت فیزیکی کرده بود. چارلی کریستین به یکی از اعضای کلیدی بند گودمن تبدیل شد و بعد از چند جلسه ضبط و اجرای بی نظیرش در مدت کوتاهی به یکی از تحسین شده ترین نوازندگان گیتار الکتریک در سراسر آمریکا تبدیل شد. تمام نوازنده های گیتار بعد از کریستین تأثیر زیادی از نوازندگیش گرفتن و رد پاش توی تک تک اجراهای سولوی گیتار جاز تا به همین الان حس میشه. حالت سیال اجراهاش، نحوه انتخاب نوت‌ها، نوآوری در هارمونی و جملات بی پایان ملودیک که همیشه با خلاقیت همراه بود، امضای نوازندگی کریستین محسوب میشن.
And now the new group in the band, the sextet with Lionel at the vibraphones, Arthur Bernstein at the bass, Nick Fatul at the drums, and our new discovery, Charles Christian at the electric guitar. Charlie's from Oklahoma, and he needs me. Big wild guy.
Charlie, I really think is one of the most terrific musicians who's been produced in years. And now we play Flying Home.
بسیار کوتاهی داشت، چیزی به مدت 2 سال. دوم مارچ سال 1942 وقتی تازه 25 سال داشت درگیر بیماری سل شد و از دنیا رفت. اما قبل از مرگش رد پایی از خودش به جا گذاشت که نه تنها الهام بخش گیتاریست های نسل های بعد از خودش بود، بلکه به طرز چشمگیری در پیشرفت انقلابی به نام سبک بیباب اثر گذاشت. شاید گفتنش اینجا واسه ما آسون باشه، اما اگه بیشتر بهش فکر کنیم کمتر نوازنده یا آهنگسازی وجود داره که در همچین مدت کوتاهی بتونه چنین تأثیر بزرگی در موسیقی داشته باشه. داخل پرانتز بگم که ما بر اساس تایملاینی که پیش میریم هنوز به دوران جاز مدرن یا بیباب نرسیدیم، دورانی که از اواخر 1940 شروع میشه و موسیقی جاز رو برای همیشه تغییر میده. پس باید صبر کنید تا در قسمت‌های بعدی حین مرور سوپرستارهای بیباب به مشخصات موسیقی و زمانه اون هم برسیم. تا روایت بعدی 50 رویداد، خداحافظ. Thank you.